رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش یک شرکت شویچاریگی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومتی تاجیکستان، از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. شرکت پرودافت که در شویچاریا قرارگاه دارد، در یک گزارش 41 صفحه گفته است گروه روسی هشت پای کوچمنچی و یا نومادیک اکتوپوس تا چند سال گذشته با جاسوسی از پی مقامات بلندپایه، انشاءات مهم و خدمات مخابراتی تاجیکستان مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شد و رادیو آزادی آن را خواند، گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و با جاسوسی مشغول شده است. این گروه مؤثر شده است و کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می بردند را یابد. در فهرست که در گزارش نشر کردند، نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک المنافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حالا معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابیشا خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حالا رئیس ناحیه فیض آباد ذکر شده است. در ازبکستان رایپرسی عمومی درباره قانون اساسی صورت گرفت که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزیف هم بار میکند. انتظار میرود در همه پرسی روزی 30 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا به 7 سال دراز کردن یک دوره رئاست جمهوری را نیز در بر میگیرد. بر اساس تغییرات دیگر شوکت میرزیف 65 ساله حق پیدا میکند دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در قدرت بماند. مقامات میگویند هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشوری تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت میشود. یک مقام نظامی اوکراین ترکش و آتش سوزی در یک انبار مواد سوخت در شهر سواستوپل را جزای خدا بر روسیه برای موشکبارانی روزی پیش نامید. در نتیجه موشکبارانی روزی 29 اپریل در اوکراین کمش 25 نفر کشته شدند. اندری یوسف نماینده اداره جاسوسی نظامی اوکراین در این باره با نشر یک بیانیه در وبسایت این اداره سخن گفته است، اما او درباره دست داشتن اوکراین در حمله به انبار مواد سوخت در این شهر بندری در نیم جزیره قریم چیزی نگفته است. مقامات روسیه ادعا دارند که اوکراین با پهپاد یا درون به انبار عظیم مواد سوخت ضربه زده است. اداره جاسوسی نظامی اوکراین میگوید که در نتیجه آتش سوزی 10 بشکه عظیم مواد سوخت از بین رفته است، هرچند روسیه گفت که 4 بشکه آتش گرفته است. در ویدیو از صحنه سوختار کمش 5 جای آتش گرفته دیده می شود. انبار بنا به گزارش ها برای هدف های غیر نظامی بوده است، اما اندری یوسف گفت که از آنجا نیروهای بحری روسیه را هم با بنزین و دیگر نوع سوزشواری تامین می کردند. گروه از سربازان و افسران نیروهای امنیتی تاجیکستان که برای مقابله با قاچاقبران مواد مخدر به بدخشان سفربر شده بودند، به قرارگاه‌های دائمی خود برمیگردند. خبرنگاری رادیو آزادی روز 29 اپریل در راه دوشنبه بدخشان شاهد بازگشت چندی از ماشین‌های نظامی بود که به سمت دوشنبه برمیگشتند. نیروهای اضافی را به بدخشان هفته پیش سفربر کرده بودند که آنجا در مرز با افغانستان با گروه قاچاقبران مواد مخدر تیراندازی صورت گرفت و با مرگ یک افسر بلند رتبه تاجیک پایان یافت. کمیته امنیت ملی روز 28 اپریل گفت که گروه 8 نفری خواستند مقدار زیادی از مواد مخدر و اسلحه را به قلمرو تاجیکستان وارد کنند. در نتیجه بین مرزبانان و قاچاقبران تیراندازی صورت گرفت و قاچاقبران به قلمرو افغانستان فرار کردند. و گفته کمیته امنیت در جریان زده خورد، کامران رجبزاده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر خورق کشته شد و در جای حادثه 3 هم مسلک قاچاقبران افغان از حساب شهروندان تاجیکستان دستگیر کرده شدند. حکومت تاجیکستان فرمان داده است امسال برای ادامه ساختمان لوله که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین میرساند و بیشتر از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. بر اساس فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، درباره تعیین معیار جلب کارگران خارجی قرار است سال 2023 به طور استثنا بیشتر از 2700 شهروند چین برای ادامه بنیاد قسمتی از لوله گاز آسیا مرکزی چین به تاجیکستان بیایند. فرمان مذکور را امام علی رحمان روز 17 اپریل امضا کرده است. در تاجیکستان که سطح بیکاری زیاد است، در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار زیاد بود. عین زمان مناقشه بین کارگران تاجیک و چینی در انشاءاتی که دو کشور مشترک میسازند دیده شده است. خط دی لوله گاز آسیا مرکزی چین از موقع گلکنیش ترکمنستان آغاز می شود، به واسطه تاجیکستان تا به ولایت شینجان چین می رسد. ترازی لوله گاز در تاجیکستان تقریبا 400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه azadi.org یا azadi.
نیمه روز 28 اپریل در خیابان باربد شهر دوشنبه پای هم سه انفجار رخ داد که دست کم یک کشته بر جای گذاشت. من اسکندر فیروز در جای حادثه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ساعت 3:30 28 اپریل در روبروی دانشکده صنعت تاجیکستان پای هم سه انفجار و با دنبالش آتش سوزی شدید رخ داد. طبق مشاهده های خبرنگاران رادیو آزادی، دو سه دقیقه قبل از انفجار بالای نقطه فروش سوزیشواری در مقابل بینای دانشکده صنعت دود غلیظ سیاه نمایان شد. پس از انفجار پای هم دوم که خیلی شدید بودند، عازم محل حادثه شدیم. صحنه حوالی دانش علاقه پر از دانشجویان بیرون برامده بود و برخی از دانشجوی دختران در حالت بد ولی بدون نشانه های جراحت ها روی زمین می خوابیدن. پس از دو دقیقه انفجار سوم با شدت کمتر رخ داد و همین لحظه نیروهای پلیس و خدمات آتش نشانی به جای حادثه حاضر شدند. در میان ماشین های خدمات آتش نشانی، ماشین های ویژه پلیس با نوشتجات صبر و ماشین های نظامی نیز مشاهده شدند. ماموران امنیتی به زودی خبرنگاران و نفرانی که با تلفن همراه نوار برداری میکردند از جای حادثه دور کردند. دیده شد که آتش سوزی در نقطه فروش سوزیشواری سارا آیل رخ داده است. تقریبا بعد از نیم ساعت که محل دانشکده صنعت را ترک میکردیم، آتش سوزی همچنان ادامه داشت. کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان اطلاع داد که تحقیق این حادثه آغاز شده، در نتیجه آن کسی آسیب ندیده است. اما با اطلاع پلیس شهر دوشنبه، یک نفر در این حادثه جراحت ها برداشته در بیمارستان جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جسد باز یک جوان تاجیک را که در روسیه به 10 سال زندان محکوم شده بود و در جنگ اوکراین کشته شده است به خانواده اش سپردند. ولی جان رحمتوف سال 2015 با مهاجرت مهنتی به روسیه رفته، با قول پیوندانش سال 2018 در این کشور محکوم به زندان می شود. نزدیکان جوان دقیق نمی‌دانند پسرشان چگونه از زندان در روسیه به جنگ اوکراین جلب شده است، ولی باور دارند اختیاراً به جنگ نرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. 5 روز باز خانواده او در کوچه محمد عاصمی شهر تورسونزاده ماتم دارند. تابوتی ولیجان رحمتوف 27 ساله را شامی 22 اپریل از روسیه به دوشنبه آوردند. پدرش حکیم جان رحمتوف روزی 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش در پای یک مناقشه در روسیه به زندان محکوم شده بود.
در پیتر بودند پرنگ مرنگ سکلاوی اون را کار میکردند. خیلی جنگ شوشیدن، چیزی شوشیدن که قطعی هم دوگستانی رو جنگ کردن، محکم شو کرده بودن. خلاصی گفت 5 سال شید محکم هستم، لیلینگراد بود، لیلینگراد ایرکوز کشو بردم.
سه ماه پیش تماس های ولی جان با خانواده‌اش قطع شده است.
نبود شید، فهمید، در لخانه برامد، دو دارش زنگ زده است که این خیلی ما برفته، ما را بردن، این هم ترمان میسال، هم بردن. هنی نمی روزی اید بعد اید فهمیدم که یک دنیا گذاشت هست.
پدرش میگوید ولی جان باری آخر با برادرش هم صحبت شده است. با قول خانواده جوان تقریبا 2 ماه پیش او از ضربه هواپیمای بسرنشین جان داده است و جسدش بیشتر از 2 ماه در سردخانه مانده است. پدرش بر اساس شنیده های خود در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که
در ارتیوموفسکین ده پدر ارتیوموفسکین ده درمدنین ده همون جان ده در درون تونل در درون یام دستان در درون یام ای بلوز زدگی شوانده 4 تا پاتسا هم داشتم.
ولی جان پسری کلونی خانواده بوده است، میخواست است در روسیه کار کرده خانه‌دار شود. جسد او را روزی 23 اپریل در قبرستان محل زیستش در 50 کیلومتری شهر دوشنبه دفن کردند. مثل این جوان تا امروز خبری بیش از 20 مبوسی تاجیکی در جنگای اوکراین کشته شدند رسانه‌ای شده است. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، هزاران محبوس و مهاجر عادی را به شیوه‌های مختلف به این جنگ جلب کرده است. تعدادی عمیق محبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب و کشته شدند معلوم نیست. رسانه‌ها از جلب هزاران محبوس از زندان‌های روسیه به این جنگ خبر نشر کرده بودند. با آنها وعده می‌دهند که پس از شرکت در جنگ آنها را آزاد می‌کنند.
بیننده‌های رادیو آزادی، امروز صحبت داریم با دونالد دوگ، یاوری کاتب دولتی و وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی.
هرچند من سالهای طولانی در مناطق دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم، تاجیکستان از سفری نخستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین طعام و فرهنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی منطقه بخصوص در شرایط کنونی جهانی برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.
البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ دادند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند، تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما می‌بینیم که از این وضع مردمی کشورهای آسیای مرکزی اذیت می‌کشند. نرخ محصولات خوراکواری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش می‌کنیم که کمک رسانیم. حالا ما می‌خواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 50 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچنین کمک پیشنهاد کنیم.
And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here.
در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نزاع و تشویق پوتین برای حل مصالحه‌آمیز چی کارها انجام می‌دهد؟
First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is
پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتیک میباشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه به آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی می شود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما به روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود.
To talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table.
در یک سال اخیر به نظر می رسد برخی از کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را به سمت همبستگی نزدیکتر با روسیه و چین تغییر دادند که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. ماموریت ایالات متحده آمریکا از این تمایل تا چه اندازه در تشویش است و برای موازنت آن چگونه چاره ها را دیدن ممکن است؟
We want countries of Central Asia to have good relations with all of its
ما می‌خواهیم کشورهای آسیای مرکزی با همه همسایه‌های خود مناسبت خوب داشته باشد. این به همه دخل دارد، روسیه، چین، ایران یا کشورهای دیگر. اگر چنین باشد ما نگران نمی‌شویم، بلکه رقابت پیدا می‌شود. وقتی رقابت پیدا شد، دیگر کشورها کوشش می‌کنند که سرمایه‌گذاری بهتر کنند که این بسیار کار خوب است. ما نیز می‌خواهیم به طور شفاف رقابت کنیم.
And we believe that we have something special to offer this part of the world.
آیا گونه تشابهی دیپلماتیک یا اقتصادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و میختار کردن همکاری با آنها پیش بینی شده است؟ افضلیت های چنین مناسبت ها با افضلیت های منطقه های دیگر چگونه مقایسه کرده می شوند؟
So I work in Washington DC. Central Asia is a big
من از واشنگتن آمدم و گفته می توانم که برای ایالات متحده آسیای مرکزی در مرکز دقت است، زیرا اینجا منطقه استراتژی است و امکانات زیادی برای ما وجود دارد. ما می بینیم که مردم و حکومت این کشورها هوسمند همکاری با ایالات متحده آمریکا هستند. آنها می خواهند در سایه اقتصاد و امنیت همکاری کنند، همچنین می خواهند همکاری در سایه دموکراسی را رشد دهند. من افتخار دارم که با آسیای مرکزی کار و فعالیت میکنم. آسیای مرکزی یک منطقه افضلیتناک برای ما می باشد.
They want to cooperate in the area of security cooperation and they want to cooperate in the area of helping to build their democracies.
بعد از تصرف طالبان در افغانستان، نگرانی ها از ثبات منطقه زیاد شده است. به نظر شما این برای تاجیکستان و همسایه هایش چی تاثیر دارد؟
Well, I would focus on two
من به دو تهدیدی که از طرف افغانستان است تمرکز میکنم. اول، این البته تهدیدی تروریستانی هست که در آن سوی مرز حضور دارند. هنگامی که قوه های مسلح آمریکا از خاک افغانستان بیرون شدند، پرزیدنت ایالات متحده وعده داد که امکانیت نخواهند داد که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان به کشورهای همسایه حمله کنند. تهدید دوم نیز خیلی جدی است. این وضعیت خود مردم افغانستان در داخل کشورشان است که روز تا روز بدتر شده ایستاده است. ما می‌بینیم که طالبان بسیار قرارهای بد صادر می‌کنند. آنها به دختران اجازت نمی‌دهند که به مکتب و دانشگاه رفته تحصیل کنند و زنان اجازت داده نمی‌شود در کارخانه‌های غیر دولتی که کمک بشردوستانه پیشنهاد می‌نمایند کار کنند. به زنان و دختران اشتراک در چاره‌بینی‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار می‌شود اجازت نمی‌دهند. در حالی که این سازمان ها کمک های بشردوستانه می رسانند و آنها را دستگیری می کنند. من از آن نگران هستم که اگر وضع بدتر شود تعداد گریزگان زیاد می شود. آنها مجبورند به قلمرو تاجیکستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی پناه برند. ما از تاجیکستان خیلی منتدار هستیم که به مردم افغانستان نیروی برق و کمک بشردوستانه پیشنهاد می کند.
To provide electric energy and humanitarian assistance to the people of Afghanistan.
باعث یووری کوتیو دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نظر شما درباره نوآرامی های سال گذشته در بدخشان و چاره‌های اندیشیده حکومت تاجیکستان بعد از آن چگونه است؟
سال گذشته وقتی که من به تاجیکستان آمده بودم نگرانی خود را نسبت به وضعیتی که در بدخشان به عمل آمده بود اظهار کرده بودم. تا حال هم در ملاقات با کارمندان مقامات نگرانی خود را ابراز می‌داریم. ما می‌گوییم که اگر فعالیت غیر قانونی در بدخشان یا منطقه دیگر وجود داشته باشد باید آن را به طور شفاف و قانونی از جمله طریق دادگاه حل کنند. اگر مقامات دلیل قانون ویران کنی ژورنالیستان و نفران دیگری که در آنجا دستگیر شدند نداشته باشد نباید به آنها فشار آورد و آنها را حبس کنند.
The citizens who have been arrested.
امروز جناب دونالدو با مخامات تاجیک صحبت ها داشتند و بیشتر کدام موضوع ها مطرح شد؟
So we raised five sets of issues with the government.
ما در مجموع پنج بند موضوع ها را مطرح کردیم. یکم، مسئله حفظ حقوق آزادی سخن و روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند. در مورد بحث های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان صحبت ها داشتیم و هر دو جانب را تشویق کردیم که با راه صلح و دیپلماتی این مشکل را حل کنند. درباره همکاری های اقتصادی، امنیتی و مسائل افغانستان هم گفتگوها داشتیم. ملاقات های ما خیلی خوب گذشت و امیدوارم نتیجه های خوب می دهند.
And I really think we were able to communicate honestly between our government and the Tajik government.
Ola ba vazi huquq inson va azadi hay matbuot dar Tajikiston chi ba homedid?
The message that we had for the government on human rights.
آن چیزایی که ما درباره حقوق‌های انسان و آزادی سخن با جانب تاجیکستان گفتیم این را با همه حکومت‌های کشورهای دیگر می‌گوییم. احترام نسبت به حقوق انسان و آزادی سخن دو چیز مهمی هست که باعث صلح و ثبات در کشورها هستند. وقتی که مردم امکان آزاد سخن گفتن را دارند، امکان رو آوردن آنها به افراط‌گرایی خیلی کم است. آنها فقط می‌خواهند سخنشان شنیده شود. من علکی تاکید کرده بودم که به تاجیکستان 23 سال پیش آمده بودم. همچون شخص خارجی که به کشور شما آمدم بعد از سالها پیشروی خیلی نظررس است. پایتخت از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده است. من رشد وسایط اخباری عامه و جامعه شهروندی را احساس کردم که این دستاورد مهم است. باور دارم با مرور زمان وضعیت حقوق انسان و آزادی سخن باز هم بهتر خواهد شد.
تاجیکستان با چالش های مربوط به افراطگرایی اسلامی روبرو شده است. برای حل این مسئله در برابر حفظ آزادی های شهروندان چی چاره ها اندیشیدن ممکن است؟
تاجیکستان با دو تهدید مربوط به افراطگرایی دوچار شده است. اول افغانستان می باشد که از مرز آن تهدیدها وجود دارد و تاجیکستان باید خیلی قوی باشد. من باوری دارم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به تاجیکستان کمک می کنند تا مرز خود را محافظت کند. دویم، تهدید افراطگرایی. این افراطگرایی می باشد که از داخل خود تاجیکستان است. در ایالات متحده آمریکا نیز این مشکل وجود دارد. افراطگرایی در داخل جامعه پیدا شده باعث مشکلی های امنیتی می شود. برای آنکه این مشکل حل شود باید دولت شهروندانش را با جای کار تامین کند تا اینکه آنها به افراطگرایی رو نآورند و وقت خود را بیهوده صرف نکنند. وقتی که مردم آزادانه عقیده خود را بلند کرده می توانند و وقتی که شهروندان آواز خود را دارند آنها به افراطگرایی روی نمی آورند.
You need to give people political and social rights.
تشکر بیننده عزیز، صحبت داشتیم با دونالدو یووری کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید بار دیگر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده عفو سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایت آزاد می شوند. صابر ولیف میگوید در خارج کشور تجارت داشت و بعدی آن که به او وعده عفو دادند تجارتش را به تاجیکستان کوچ داد. او در تاجیکستان شرکت دیوار جهان والوارد را تأسیس داد و به تجارت مشغول بود. در این شرکت حدود 30 نفر کار میکردند. صابر ولیف روز 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که نسبتش با بیش از 10 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند و حق ترک جای زیستش را ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد این صحبت را پیش میبرم. از ماه سپتامبر سال 2020 سر کرده من و خویشاوندان و همکارانم را تعقیب نموده کارمندان دادستانی کل با راه زوری غیر قانونی وارد دفتر کاری شده سندهای مالی و دیگر حجت ها را برده در نسبت به من و کارمندانم پرونده جنایی باز کردند، گفت صابر ولیف.
اومدنو در نزد همگان در دستان من زالونه زده مرا بردند و من پرسان شدم که کجا میبرید. حتی خواستم با تلفن صحبت کردم که این کار رو مقصد اونها برای چی عملی میکردن. گفتم زیاد حرف نزن، این سپورش از بلو از مقصد کدام بلو کی چون این سپورش با شما داده است. مقصد من یکون جو نگرفتم، من خبر دارم که نسبت من پرونده آغاز شده، یعنی که در دستان من زالونه زدن بردن و من بعد در روح وقتی فهمیدم که در تلفن اون کس با کسی صحبت میکرد و اون صدای یک زن بود یا اون خانم علی مردان و گلچهران هم دارد دادستان است و به نفری که ما رو میبرد میگفت که به فلان جو برد. خب بالاخره دیدیم که ما رو به کروپسی به ریاست کروپسی بردن که در نزد پراکتور واقع است و با اون بینامو وارد شدیم.
از صابر ولیف پرسیدم تفتیش پرونده او تا به کجا رسیده است؟
از روزی که پرونده آغاز شده است ما رو کسی باری هم نپرسید است. ما چندین مرتبه پیشترم با دادستانی تلفن میکردم، با همو دادستان با پرکرور صحبت کرده بودم که نسبت من پرونده آغاز شده است، چرا شما رو یک مرتبه دعوت نمیکنید. مقصد من بعد از بازگشتن این سازندگی بود، بنیادکاری بود، در خارج کشور به دست آوردم ملکه خودم رو میخواستم که در کشور خودم استفاده برم. اما متاسفانه بعد شخصیت هایی که به مثل مثال همین میرزا خونزاده جمشید که رتبه جنرالی دارن باری همه رو قبول نمیکنن. برای من خیلی متاسفانه یک نمیدونم علم‌آورم هست که چرا حجت هایی که من در دست دارم باری نمیبینن و بهای حقوقی نمیدین.
صابر ولیف و چهار همکارش را به ساختکاری قلابی و تندگرایی متهم میکنند، اتهامی که او قبول ندارد. مقامات تاجیک در گذشته نیز نسبت به او با اتهام تندگرایی پرونده جنایتی باز کرده بودند ولی سال 2020 اعلان کردند که او عفو شده است. صابر ولیف در رابطه با سؤال رادیو آزادی همکاران شما با چی دلیل بازداشت شدند چنین گفت:
همین نفران همه را شون برده بازداشت میکند از ماهی سپتامبر سال 2022 که حاضر همین چهار نفر در دادگاه هستند. این نفرها از جمله اخشو تبوری من تبرف نکروز و وکیلی ما را بردن چی کردن در موقت گو در سیزو چند وقت بازداشت بود، بعد در دادستانی بود مظفر قابل جان و اودیتری که شرکت ما را اودیت کردگی بود میرزایف بابیشو، همین نفر رو همه رو بردن و امروز حکمی عالی دادگاه حکمش رو صادر نکرده است. همین نفر رو با من همش همکاری من بودن، با من کار میکردن، اونها رو بردن کدومشه که تانیستن ترساندن و گفتن که نسبتی همی همین شهادتی بردروخته، فهمیدید؟ کدومش که شهادتی بردروغ داد اونها رو آزاد کردن و کدومش که گناهش رو اعتراف نکرد امروز قضیهشون در دادستان رفته ایست.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده عفو سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایتی آزاد میشوند و صابر ولیف از کمترین چهره شناخته مخالفان بود که به وطن برگشت. اکثر مخالفان که در کشورهای اروپایی قرار دارند با جرم افرادگرای جستجو میشوند ولی خودی آنها این را تعقیب برای فعالیت‌های سیاسی می‌دانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آهنگساز معروف تاجیک طالب خان شهیدی است که اخیراً برای تهیه یک برنامه کنسرتی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دین عینی به دوشنبه آمده است.
استاد، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
تشکر.
و به تاجیکستان هم خوش آمدید، چون شما که دائم در خارج کشور هستید. شما کی و به چه خاطر به دوشنبه آمدید این دفعه؟
برای همون خاطر که شما اون کتب آخره دیگر.
تشکر.
طالب خان شهیدی 13 مارت 1946 در دوشنبه تولد شده، فرزندی آهنگساز زیادالله شهیدی می باشد. سال 1967 آموزشگاه موسیقی دوشنبه و سال 1972 کنسرواتوری دولتی مسکو را ختم کرده است. در وظیفه های استاد دانشکده صنعتی تاجیکستان، محرر موسیقی کیناستودیای تاجیک فیلم و تلویزیونی تاجیکستان، دیریژور تئاتر اپرا و بالتی با نام صدرالدین عینی کار کرده است. مؤلف بالت مرگ سودخور، روبیات خیام، یوسف و زلیخا، اپراهای پاسبانی آتش، امیر اسماعیل، خلیفه یک روزه، سپهای سحرناک، چهار سیمفونیا از جمله تاجیکان، ابو علی ابن سینا و مقامات، کنسرت برای سویتای بالتی و رسپوبلیکای من برای ارکستر سیمفونی، چهار کوارتت برای سازهای توری، کانتاتاها، اثرهای سازی و کامروی، موسیقی برای فیلم ها و سپکتکل ها می باشد.
اگر مثلا در همین تئاتر و خوری با روح برای تئاتر، مخلصان تئاتر که می بیان هر روز، یا اینکه همین تشکیل کردنی کنسرت خوریوگرافی، یک چند اثرهایی که من نوشتم، این هم روبایوت خیام، مرگ سودخور، یوسف و زلیخا، اپرای امیر اسماعیل، یعنی همین اتمسفری که اینجا ما داریم خیلی در یاد هست. و حاضر گفتنی که یک چند روز پیش، یعنی یکم ینور، برهان ممتقلوف متاسفانه گذاشتن. این تیناری بعدی بابا خلوف بهترین بودن. میخواستم یک یادآوری کنیم آریه هایی که اونها اجرا کردن، صداتیت از طرف تلویزیون و رادیو.
واقعا تا چند روز دیگر اون کنسرتی که از روی آفریده های شما صدا میدهد برگزار میشود، و آیا در این کنسرت هنرمندان خارجی هم شرکت میکنند؟
هنرمندان از مثلا از تئاتر پرم روسیه، سرگی راینیک بالت رو در صحنه میموند، یا اینکه سازهای رومی گفتگی برای فلوت، نای موسیقی برای پیانو و فلوت اجرا کننده ها اولین سالها در مسکو بودن. امروز اکنون سرگی راینیک دیدهای خودش رو در صحنه میموند. من برای ویولنچلو نوشتم یک فکر و خیال گفتگی چیزا، و با این موسیقی که در مسکو اولین بار اجرا شده بود، ما امروز اینجا در صحنه تئاتر خودمون بار دیگر اجرا میکنیم و دعوت میکنیم شما را.
استاد، شما که امروز نخستین تمرین هم گذراندید، نظرتون به سطح حرفه‌ای نوازندگان چطور؟ آیا اونها از اجرای درستی آهنگای ایجاد کرده شما میبرایند یا نه؟
البته اون دفتر موسیقی که من نوشتم این چیزها را، اجراهای اولین بود، خوب بود. ارکستر تئاتر حالا زیادتر پروفسیونال ها دارد در ارکستر، و این برای صدای موسیقی کلاسیکی و همون زمانوی که ما می نویسیم حالا صدای خوب میتین.
و استاد، شما در صحبت ایسار داشتید که متاسفانه برخی از دستنویسی آثار ایجاد کرده تان گم شده است یا نمیدونم یا پیدا کرده نمیتونید که نوازندگان توانند از روی آن اجرا کنند؟ آیا همه دستخط ها حالا سرجم است یا نه؟
متاسفانه همه ایجادکار از این چیزا میگذرد. اون وقتی که جوان بود این یک انرژی دیگر بود، ما زیاد می نویستیم، بعد آهسته آهسته همون تکنولوژی که در کامپیوتر چاپ می شد این آسان تر شد برای ما که در ارخیو الکترونیک موند. و حالا دستنویس هایی که من داشتم بعضی هاشو من پیدا میکنم و حیران میشم که چقدر من اینو کی نویستم دستنویس. این هم یک خاطره ها، نه فقط سخن، موسیقی، اون چیزهایی که حالا در کتابخانه ها بودنش در کار بود. من سالهای اول آمد و رفت میکردم، نه همه چیز رو پیدا کردم چون که خودم گناهکار بیشتر، من نمیگویم که اونها. و در آثارخانه پدرم در اونجا هم دست نویس های هم پدرم از خودم هم عکس هایی که دیریژور های تئاتر و فیلارمونی همشون در همون چیز بسیار چیز رو پیدا کردم یافت شد.
و استاد، حالا وقتی صحبت داشتیم با شما گفتید زمانی که شما رهبری تئاتر و اصلا فرهنگ تاجیکستان به ذمه داشتید، یک آزمون یا جشنواره به خاطر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرو برگزار می شود. چرا حالا اون برگزار نمی شود؟
نمیدونم، همه چیز وقت و ساعت میگوین. خدا و شکر که این تئاتر هست و رهبران ریسپولیکا همه کار رو کردن که اینجا بهترین جای صنعت و موسیقی شود.
یک سوال دیگر استاد، شما در خانواده بزرگ شدید که اونجا بزرگانی هم هنر و هم ادبیات تاجیک زیاد آمد و رفت میکردن، از شاعران بزرگی ما مثل ترسون زاده و باقرهیم زاده و از هنرمندان زیاد شخصیت های معروف می آمدن. پدر بزرگواری شما مدت رهبری اتحاد بستکاران تاجیکستان به ذمه داشتند. شما عضو این اتحاد هستید و رهبری هم کردید اگر اشتباه نکنم.
در اونجا من رهبری معاون رئیس بودم، همون وقتا پدری منم رئیس میکردم. یک چهار سال در همون زمان دعوت کرده بودن یک معلم برای ما. معلمی ما یوری تر اوسیپوف بود از کنسرواتوری باکو. شنیدم برنوی سخوکا و شایستا مولا جان و سخنوی باقر امزاده میر شکر، بسیاری اونها خونه ما جمع می شدن. اما اونجا عکس های خوب ارخیوی داریم در اونجا. برای نوجوانو این هم یک درس عجایب، صحبت میکردیم و گوش میکردیم تمرینایی که پدرم با حنیفه مولانو میکردن. و مکسازون جوانی همون وقتا فتو اودینایف، سعید خمرویف، بسیار عجایب انسان های ایجادکارهای عجایب بودن. ما جوانو خیلی شدمان پولودی، زرین میرشکر، فیروز بهار حرکت میکردیم هم با اون معلمی در اوسپوف در آموزشگاه. خیلی درس خوب میداد.
تو جایی میدونم اون دیریژور مشهور روز والری گرگیف،
بله،
شما همکاری دارید با وزیاد و در یک مصاحبه گفته که ما با طالب خان شهیدی یک عمومیت های زیاد داریم مشترکات. فکر میکنید اون منظورش از تبار آریو نژاد بودنی هم تاجیکا و هم اوسیتین ها رو در نظر داشت؟
این هم هست، لیکن با اون که در والری گرگیف در تئاتر بنام کیروف سانکت پیتربورگ چندین سال رهبر است و در تمام دنیا میگشت، خیلی گسترول های خوب بود.
و استاد، چون در باره حالا بستکاران صحبت میکنیم، اون سالهای پیش وقتی پدر بزرگواری شما راهبری ایتیاده داشتن. حالا اسمی بستکاری شهرتمند و بزرگی توجیک به گوش نمیرسد، نه تنها در سطح منطقه و جهان، حتی در سطح جمهوری. حالا یک اسمی بستکاری که گویم واقعا این با استعداد صدا نمیدهد. نظر شما در این باره، آیا واقعا این مشکلی پیدا شدن بستکاران جوان آینده دار است، یا یک نوع مشکلی خود روند تحصیل و آموزش و پرورش؟ ببینید که در زمان شما پدر بزرگوارتان سبب شدن که شما هم بستکار شوید، شاید حالا همین یک نوع خلا احساس می شود یا نه؟
فکر میکنم احساس می شود، چون که هر وقت گذشته رفت یک وقتی که بستکار کمپوزیتور تحصیل کردند و من میدونم که در موسکو هم هستند و در نوسیبیرسک هستند، رو بر میگردند و بهتر میشد.
خب برگردیم پس بس سری همین موضوع استاد. ببینید، من یاد دارم مثلا همون سرودی مشهوری که خانه ما اونقدر هم دور نیست که هنوز هم مشهور است، و شاید شما در خاطر دارید تاریخ نوشته شدن آن را.
من خودم این سرود را با احمد باباقلوف وقتی که در تلویزیون کار میکردم نمایش ها میساختیم همین گونه، و اون کس طرف ورزاب رفتیم و همین خانه ما باز در فنگرام کرده با کامیرا گرفتیم، اما در تاریخ ماند. و این گونه نمایش نماها من خیلی زیاد میکردم. حالا در خلب در بروی من هم کردن یک چند ساعت در اونجا بسیار چیزا من گفتم، و هم برنو اسحاق و هم شایستم آقاجانو. فقط من گفتم افسوس که این چیزها، همین نمایشی که ما همون وقتا کردیم در تلویزیون کم صدا میتیادم. درباره این خیلی افسوس خوردم. نمیدونم، اکنون میخواستم صحبت کنم با رژیسر هایی که حالا جوان ها شدن با ما مسئلت نمی کنن. اون وقت رو مسئلت میکردم زیادتر با پدرم و خود اجرا کننده های.
چون درباره خانواده شما صحبت میکنیم، حالا فرزندهای شما خیلی شخصیت های معروف در تاجیکستان شدن، از بامدارا و از برنامه سازان و تهیه کننده های برنامه های هنری در روسیه. ولی خانم شما گلصفت خانم حالا با یک ادیب خیلی مشهور در سطح نه تنها تاجیکستان بلکه در جهان تبدیل شدن، و در یک صحبت از اون کس پرسیده بودم که آیا اعتبار همسری محترم شما طالبان شهیدی فشار نمی آورد برای شهرت شما؟ حالا همین سوال رو می خواهم برعکس بدم که آیا شهرت یابی گلصفت خانم در محیط خانوادگی شما رو نگران نمی کند، یا برعکس شما کمک می کند؟ و اصلا نظر شما به ادیب مشهور شدن گلصفت خانم چی است؟
برای من هم، برای بچه هایم این یک چیز خوب است، چون که کتاب هاشون چاپ می شود هم به زبان تاجیکی، هم روسی، هم ازبکی، هم انگلیسی، و ما هم خیلی حرکت میکنیم، هم صحبت شویم در باره سوژت و این چیز ها. بعضی وقت من مسئلیت میکنم که من اینطور باشد بهتر، یا این کس، یا این که اون کس یک شعر می خونم برای من از کلاسیکی. وقت تو خیلی زیاد من گذشتگی رو نوشت سادین، این هم یک خوب است، این هم یک ایجادی اتمسفیری که، یعنی من هم فهمیدم که یک کس دیگر با ایجاد کار شود وقت کمتر می شود.
بعد از یک خوب است،
بعد گفتم ممکن نی، اول همین خیلی بود، پدر بودم مثلا سونی خانه دار شدیم و گرد و اطراف خیلی من شاعر رو بودن نویسنده ها، خیلی با یک تا نویسنده خونه ها بود.
خوش به حالتان. خیلی تشکر استاد، بازم خوش اومدید به برنامه ما، موفق باشید.
با تشکر از طالب خان شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما را به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین را پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بزکش و من چواندازش میگم بزکش و استا همین اولادای گذشته ما همش همین گیبدن همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا واشتیم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد از سالهای اتحاد شوروی سالهای 70 تا 80 که وی در دسته منتخب بودیم، جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو، گوشتینی ملی تو حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وی هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که به چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات، یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم. بعد در اسپارتاکیاد خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونت جهان بود. تمام ورزگران همین 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دوره یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سامبو و 10-15 بار در گوشتین جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم. بعدن 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دستاوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همی خیلی نه؟
بله، همین دوره موده خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین ها میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزنی 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی ما بوده است افتماشین های نیوه میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم دیگه در گوشتین ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرژی ها و روس ها میمادن به همون قوازمایی میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سمبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رساندید ولی دو نفری آنها در تاریخ ورزش تاجیک سمبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل‌الدین کریموف می باشند که به عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند در این باره کمی معلومات بدهید
تشکر خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سرمربی تیم سمباچان بودیم بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفته یک مالدین و خوشقدم من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعی منو تمرین میکرد یکی بعدی رحمتی یکی سعید می تولی 40 سال بود نه که خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه در شهر سوچی شدن
سال 2017
بله سال 2017 اینم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن ولی نامنویس در اوبیدف در ژورنال وای بود بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو ژورنال ما در بسن همین بچه ها خیلی موفقه شد بعد سومون محمد بیگ فهم دوره جوانیش در دست ما تمرین میکرد که در اشتای جدو چمپیون جهان در بین جوانان شد ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و عین دین قربان و خوش قربان مادف و من خیلی نظرف بسیار اینا را اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از یبان برداشته شد
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزندان همش بغیر از دختر و پنج تا دختر و پنج تا پسر فرزندان هم جهانگیرم و صابرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند من خیلی نه این ساربان شنالی سیمفی ده یوزده ولی دیگراش همش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید.
چهار پاره دیگه که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد وای، ولی نصیب باشد زنده مونیم و این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی گه داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهار دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلس انس و گاه در مجلس غیر، در محفل یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چه بیتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم،
صحبت خود رو با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام میدهیم. شما که در دو زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریایی که سابق تیار شدن جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخبی تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های بقدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدید و پرچم جلوه میکنند، البته تمام مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست، تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های ورقرده یک تاجیکستان ها که مایده 10 میلیون ها برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواس من شدن پهلوان ها در توی و چه بینه که ماشین در دوره توی شوروی ماشین ها فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سال ها در هر یک جشن ها 5-10 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی میمونن. البته فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگری که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش یک شرکت شویچاریگی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومتی تاجیکستان، از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. شرکت پرودافت که در شویچاریا قرارگاه دارد، در یک گزارش 41 صفحه گفته است گروه روسی هشت پای کوچمنچی و یا نومادیک اکتوپوس تا چند سال گذشته با جاسوسی از پی مقامات بلندپایه، انشاءات مهم و خدمات مخابراتی تاجیکستان مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شد و رادیو آزادی آن را خواند، گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و با جاسوسی مشغول شده است. با این گروه مؤثر شده است و کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می بردند را یابد. در فهرست که در گزارش نشر کردند، نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک منافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حالا معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابیشا خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حالا رئیس ناحیه فیض آباد هم ذکر شده است. در ازبکستان رای پرسی عمومی در باره قانون اساسی صورت گرفت که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزایف هم بار میکند. انتظار میرود در همه پرسی روزی 30 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا به 7 سال دراز کردن یک دوره ریاست جمهوری را نیز در بر میگیرد. بر اساس تغییرات دیگر شوکت میرزایف 65 ساله حق پیدا میکند دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در قدرت بماند. مقامات میگویند هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشوری تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. یک مقام نظامی اوکراین ترکش و آتش سوزی در یک انبار مواد سوخت در شهر سیواستوپل را جزای خدا بر روسیه برای موشکبارانی روزی پیش نامید. در نتیجه موشکبارانی روزی 29 اپریل در اوکراین کمش 25 نفر کشته شدند. اندری یوسف نماینده اداره جاسوسی نظامی اوکراین در این باره با نشر یک بیانیه در وبسایت این اداره سخن گفته است، اما او درباره دست داشتن اوکراین در حمله به انبار مواد سوخت در این شهر بندری در نیم جزیره قریم چیزی نگفته است. مقامات روسیه ادعا دارند که اوکراین با پهپاد یا درون به انبار عظیم مواد سوخت ضربه زده است. اداره جاسوسی نظامی اوکراین میگوید که در نتیجه آتش سوزی 10 بشکه عظیم مواد سوخت از بین رفته است. هرچند روسیه گفت که 4 بشکه آتش گرفته است. در ویدیو از صحنه سوختار کمش 5 جای آتش گرفته دیده می شود. انبار بنا به گزارش ها برای هدف های غیر نظامی بوده است، اما اندری یوسف گفت که از آنجا نیروهای بحری روسیه را هم با بنزین و دیگر نوع سوزشواری تامین می کردند. گروه از سربازان و افسران نیروهای امنیتی تاجیکستان که برای مقابله با قاچاقبران مواد مخدر به بدخشان سفربر شده بودند، به قرارگاه‌های دائمی خود برمیگردند. خبرنگاری رادیو آزادی روز 29 اپریل در راه دوشنبه بدخشان شاهد بازگشت چندی از ماشین‌های نظامی بود که به سمت دوشنبه برمیگشتند. نیروهای اضافی را به بدخشان هفته پیش سفربر کرده بودند که آنجا در مرز با افغانستان با گروه قاچاقبران مواد مخدر تیراندازی صورت گرفت و با مرگ یک افسر بلند رتبه تاجیک پایان یافت. کمیته امنیت ملی روز 28 اپریل گفت که گروه 8 نفری خواستند مقدار زیادی از مواد مخدر و اسلحه را به قلمرو تاجیکستان وارد کنند. در نتیجه بین مرزبانان و قاچاقبران تیراندازی صورت گرفت و قاچاقبران به قلمرو افغانستان فرار کردند. و گفته کمیته امنیت در جریان زده خورد کامران رجبزاده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر خورق کشته شد و در جای حادثه سه هم مسلک قاچاقبران افغان از حساب شهروندان تاجیکستان دستگیر کرده شدند. حکومت تاجیکستان فرمان داده است امسال برای ادامه ساختمان لوله که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین میرساند و بیشتر از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. بر اساس فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در باره تعیین معیار جلب کارگران خارجی، قرار است سال 2023 به طور استثنا بیشتر از 2700 شهروند چین برای ادامه بنیاد قسمتی از لوله گاز آسیا مرکزی چین به تاجیکستان بیایند. فرمان مذکور را امام علی رحمان روز 17 اپریل امضا کرده است. در تاجیکستان که سطح بیکاری زیاد است، در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار زیاد بود. عین زمان مناقشه ها بین کارگران تاجیک و چینی در انشاءاتی که دو کشور مشترک می سازند دیده شده است. خط دی لوله گاز آسیا مرکزی چین از موقع گلکنیش ترکمنستان آغاز می شود، به واسطه تاجیکستان تا به ولایت شینجان چین می رسد. ترازی لوله گاز در تاجیکستان تقریبا 400 کیلومتر را تشکیل می دهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
نیمه روز 28 اپریل در خیابان باربد شهر دوشنبه پی هم سه انفجار رخ داد که دست کم یک کشته بر جای گذاشت. من اسکندر فیروز در جای حادثه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ساعت 3:30 28 اپریل در روبروی دانشکده صنعت تاجیکستان پای هم سه انفجار و به دنبالش آتش سوزی شدید رخ داد. طبق مشاهده های خبرنگاران رادیو آزادی، دو سه دقیقه قبل از انفجار بالای نقطه فروش سوزیشواری در مقابل بینای دانشکده صنعت دود غلیظ سیاه نمایان شد. پس از انفجار پای هم دوم که خیلی شدید بودند، عازم محل حادثه شدیم. صحنه حوالی دانشکده علاقه پر از دانشجویان بیرون برآمده بود و برخی از دانشجوی دختران در حالت بد ولی بدون نشانه های جراحت ها روی زمین می خوابیدند. پس از دو دقیقه انفجار سوم با شدت کمتر رخ داد و همین لحظه نیروهای پلیس و خدمات آتش نشانی به جای حادثه حاضر شدند. در میان ماشین های خدمات آتش نشانی، ماشین های ویژه پلیس با نوشتجات صبر و ماشین های نظامی نیز مشاهده شدند. ماموران امنیتی به زودی خبرنگاران و نفرانی که با تلفن همراه نوار برداری میکردند از جای حادثه دور کردند. دیده شد که آتش سوزی در نقطه فروش سوزیشواری سارا آیل رخ داده است. تقریبا بعد از نیم ساعت که محل دانشکده صنعت را ترک میکردیم، آتش سوزی همچنان ادامه داشت. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان اطلاع داد که تحقیق این حادثه آغاز شده، در نتیجه آن کسی آسیب ندیده است. اما با اطلاع پلیس شهر دوشنبه یک نفر در این حادثه جراحت ها برداشته در بیمارستان جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جسد باز یک جوان تاجیک را که در روسیه به 10 سال زندان محکوم شده بود و در جنگ اوکراین کشته شده است به خانواده اش سپردند. ولی جان رحمتوف سال 2015 با مهاجرت مهنتی به روسیه رفته، با قول پیوندانش سال 2018 در این کشور محکوم به زندان می شود. نزدیکان جوان دقیق نمیدونند پسرشان چگونه از زندان در روسیه به جنگ اوکراین جلب شده است، ولی باور دارند اختیارا به جنگ نرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. 5 روز باز خانواده او در کوچه محمد عاصمی شهر تورسونزاده ماتم دارند. تابوتی ولی جان رحمتوی 27 ساله را شامی 22 اپریل از روسیه به دوشنبه آوردند. پدرش حکیم جان رحمتوف روزی 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش در پای یک مناقشه در روسیه به زندان محکوم شده بود.
دا همون دا پیتر بودن دا پیتر دا پرنیک مردیک سکلاوی اون را کار میکردن دا همچه خیلی جنگ شوشیدن چیزی شوشیدن که قطعی هم دوگستانی رو جنگ کردن محکم شو کرده بودن خلاصی گفت 5 سال شد محکمه دارم لیلینگراد بود لیلینگراد ایرکوز کشو بردم
سه ماه پیش تماس های ولی جان با خانواده اش قطع شده است
نبود شد فهمید در خانه بر اومد و دودارش زنگ زده است که این خیلی ما برفتیم مورا بردن این هم ترمان می سال هم بردن هم این همی روزی اید بعد اید فهمیدم که یک دنیا گذاشت است این هم خیشیدن
پدرش می گوید ولی جان باری آخر با برادرش هم صحبت شده است به قول خانواده جوان تقریبا 2 ماه پیش او از ضربه هواپیمای بسرنشین جان داده است و جسدش بیشتر از 2 ماه در سردخانه مانده است پدرش بر اساس شنیده های خود در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که
در ارتیوموفسکین ده پد ارتیوموفسکین ده درمدن این ده همونجان ده دادرونی تونل دادرونی یام دستان دادرونی یام ای بولوز زدگی شوند از چورتا پاتسا هم دستان
ولی جان پسری کلونی خانواده بوده است میخواست است در روسیه کار کرده خاندار شود جسد او را روزی 23 اپریل در قبرستان محل زیستش در 50 کیلومتری شهر دوشنبه دفن کردند مثل این جوان تا امروز خبری بیش از 20 مبوسی تاجیکی در جنگای اوکراین کشته شدند رسانه‌ای شده است. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، هزاران مبوس و مهاجر عادی را به شیوه‌های مختلف به این جنگ جلب کرده است. تعدادی عمیق مبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب و کشته شدند معلوم نیست. رسانه‌ها از جلب هزاران مبوس از زندان‌های روسیه به این جنگ خبر نشر کرده بودند. با آنها وعده می‌دهند که پس از شرکت در جنگ آنها را آزاد می‌کنند.
آزادی امروز صحبت داریم با دونالد دو یووری کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی
هرچند من سالهای طولانی درمان و تیگی دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم تاجیکستان از سفری نکستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین تعام و فرنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی، منطقه، بخصوص در شرایط کنونی جهانی برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.
البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ دادند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند، تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما می‌بینیم که از این وضع مردمی کشورهای آسیای مرکزی اذیت می‌کشند. نرخ محصولات خوراکواری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش می‌کنیم که کمک رسانیم. حالا ما می‌خواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 5 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچون کمک پیشنهاد کنیم.
And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here.
در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نزاع و تشویق پوتین برای حل مصالحه‌آمیز چی کارها انجام می‌دهد؟
First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is
پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتیک میباشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه به آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی می شود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما به روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود.
To talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table.
در یک سال اخیر به نظر می رسد برخی از کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را به سمت همبستگی نزدیکتر با روسیه و چین تغییر دادند که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. ماموریت ایالات متحده آمریکا از این تمایل تا چه اندازه در تشویش است و برای موازنت آن چگونه چاره ها را دیدن ممکن است؟
We want countries of Central Asia to have good relations with all of its.
ما می خواهیم کشورهای آسیای مرکزی با همه همسایه های خود مناسبت خوب داشته باشد. این به همه دخل دارد، روسیه، چین، ایران یا کشورهای دیگر. اگر چنین باشد ما نگران نمی شویم، بلکه رقابت پیدا می شود. وقتی رقابت پیدا شد دیگر کشورها کوشش می کنند که سرمایه گذاری بهتر کنند، که این بسیار کار خوب است. ما نیز می خواهیم به طور شفاف رقابت کنیم.
And we believe that we have something special to offer this part of the world.
آیا گونه تشابهی دیپلماتیک یا اقتصادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و عمیق‌تر کردن همکاری با آنها پیش بینی شده است؟ افضلیت‌های چنین مناسبت‌ها با افضلیت‌های منطقه‌های دیگر چگونه مقایسه کرده می‌شوند؟
So I work in Washington DC. Central Asia is a big.
من از واشنگتن آمدم و گفته می توانم که برای ایالات متحده آسیای مرکزی در مرکز دقت است، زیرا اینجا منطقه استراتژی است و امکانات زیادی برای ما وجود دارد. ما می بینیم که مردم و حکومت این کشورها هوسمند همکاری با ایالات متحده آمریکا هستند. آنها می خواهند در سایه اقتصاد و امنیت همکاری کنند، همچنین می خواهند همکاری در سایه دموکراسی را رشد دهند. من افتخار دارم که با آسیای مرکزی کار و فعالیت میکنم. آسیای مرکزی یک منطقه افضلیتناک برای ما می باشد.
They want to cooperate in the area of security cooperation and they want to cooperate in the area of helping to build their democracies.
بعد از تصرف طالبان در افغانستان نگرانی ها از ثبات منطقه زیاد شده است. به نظر شما این برای تاجیکستان و همسایه هایش چی تاثیر دارد؟
Well, I would focus on two
من به دو تهدیدی که از طرف افغانستان است تمرکز میکنم. اول، این البته تهدیدی تروریستانی هست که در آن سوی مرز حضور دارند. هنگامی که قوه های مسلح امریکا از خاک افغانستان بیرون شدند، پرزیدنت ایالات متحده وعده داد که امکانیت نخواهند داد که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان به کشورهای همسایه حمله کنند. تهدید دوم نیز خیلی جدی است. این وضعیت خود مردم افغانستان در داخل کشورشان است که روز تا روز بدتر شده ایستاده است. ما میبینیم که طالبان بسیار قرارهای بد صادر میکنند. آنها به دختران اجازت نمیدهند که به مکتب و دانشگاه رفته تحصیل کنند و زنان اجازت داده نمی شود در کارخانه های غیر دولتی که کمک بشردوستانه پیشنهاد می نمایند کار کنند. به زنان و دختران اشتراک در چاره بینی هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار می شود اجازت نمی دهند. در حالی که این سازمان ها کمک های بشردوستانه می رسانند و آنها را دستگیری می کنند. من از آن نگران هستم که اگر وضع بدتر شود تعداد گریزگان زیاد می شود. آنها مجبورند به قلمرو تاجیکستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی پناه برند. ما از تاجیکستان خیلی منتدار هستیم که به مردم افغانستان نیروی برق و کمک بشردوستانه پیشنهاد میکند. To provide electric energy and
humanitarian assistance to the people of Afghanistan. بحث یووری کتیب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نظر شما در باره نو آرامی های سال گذشته در بدخشان و چاره های اندیشیده حکومت تاجیکستان بعد از آن چی گونه است؟
سال گذشته وقتی که من به تاجیکستان آمده بودم نگرانی خود را نسبت به وضعیتی که در بدخشان به عمل آمده بود اظهار کرده بودم. تا حال هم در ملاقات با کارمندان مقامات نگرانی خود را ابراز می داریم. ما می گوییم که اگر فعالیت غیر قانونی در بدخشان یا منطقه دیگر وجود داشته باشد، باید آن را به طور شفاف و قانونی از جمله طریق دادگاه حل کنند. اگر مقامات دلیل قانون ویران کنی ژورنالیستان و نفران دیگری که در آنجا دستگیر شدند نداشته باشد، نباید به آنها فشار آورد و آنها را حبس کنند.
The citizens who have been arrested. امروز جناب دونالدو با مخامات تاجیک صحبت ها داشتند و بیشتر کدام موضوع ها مطرح شد؟
So we raised five sets of issues with the government.
ما در مجموع پنج بند موضوع ها را مطرح کردیم. یکم، مسئله حفظ حقوق آزادی سخن و روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند. در مورد بحث های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان صحبت ها داشتیم و هر دو جانب را تشویق کردیم که با راه صلح و دیپلماتی این مشکل را حل کنند. درباره همکاری های اقتصادی، امنیتی و مسائل افغانستان هم گفتگوها داشتیم. ملاقات های ما خیلی خوب گذشت و امیدوارم نتیجه های خوب می دهند.
And I really think we were able to communicate honestly between our government and the Tajik government.
Olo ba vazi huquq inson va azadi-hoye matbuot dar Tojikiston chi baho medihed?
The message that we had for the government on human rights.
آن چیزایی که ما درباره حقوق های انسان و آزادی سخن با جانب تاجیکستان گفتیم این را با همه حکومت های کشورهای دیگر می گوییم. احترام نسبت به حقوق انسان و آزادی سخن دو چیزی مهمی هست که باعث صلح و ثبات در کشورها هستند. وقتی که مردم امکان آزاد سخن گفتن را دارند، امکان رو آوردن آنها به افراط گرایی خیلی کم است. آنها فقط می خواهند سخنشان شنیده شود. من الکی تاکید کرده بودم که به تاجیکستان 23 سال پیش آمده بودم. همچون شخص خارجی که به کشور شما آمدم بعد از سالها پیشروی خیلی نظررس است. پایتخت از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده است. من رشد وسایط اخباری عام و جامعه شهروندی را احساس کردم که این دستاورد مهم است. باور دارم با مرور زمان وضعیت حقوق انسان و آزادی سخن باز هم بهتر خواهد شد.
تاجیکستان با چالش های مربوط به افراطگرایی اسلامی روبرو شده است. برای حل این مسئله در برابر حفظ آزادی های شهروندان چی چاره ها اندیشیدن ممکن است؟
I would say Tajikistan faces two streams of threats from extreme.
تاجیکستان با دو تهدید مربوط به افراطگرایی دچار شده است. اول افغانستان می باشد که از مرز آن تهدیدها وجود دارد و تاجیکستان باید خیلی قوی باشد. من باوری دارم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به تاجیکستان کمک میکنند تا مرز خود را محافظت کند. دوم، تهدید افراطگرایی. این افراطگرایی میباشد که از داخل خود تاجیکستان است. در ایالات متحده آمریکا نیز این مشکل وجود دارد. افراطگرایی در داخل جامعه پیدا شده باعث مشکلی های امنیتی میشود. برای آنکه این مشکل حل شود، باید دولت شهروندانش را با جای کار تامین کند تا اینکه آنها به افراطگرایی رو نآورند و وقتی خود را بیهوده صرف نکنند. میکنم. وقتی که مردم آزادانه عقیده خود را بلند کرده میتوانند و وقتی که شهروندان آواز خود را دارند، آنها به افرادگرایی روی نمیارند.
You need to give people political and social rights.
تشکر بیننده عزیز صحبت داشتیم با دونالدلو یاور کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش اومدید بار دیگر.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده اف سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایتی آزاد می شوند. صابر ولیف میگوید در خارج کشور تجارت داشت و بعدی آن که به او وعده اف دادند تجارتش را به تاجیکستان کوچ داد. او در تاجیکستان شرکت دیوار جهان والوارد را تأسیس داد و به تجارت مشغول بود. در این شرکت حدود 30 نفر کار میکردند. صابر ولیف روز 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که نسبتش با بیش از 10 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند و حق ترک جای زیستش را ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد این صحبت را پیش میبرم. از ماه سپتامبر سال 2020 سر کرده من و خویشاوندان و همکارانم را تعقیب نموده کارمندان دادستانی کل با راه زوری غیر قانونی وارد دفتر کاری شده سندهای مالی و دیگر حجت ها را برده در نسبت به من و کارمندانم پرونده جنایی باز کردند، گفت صابر ولیف.
اومدنو در نزد همگان در دستان من زالونه زده مرا بردن و من پرسان شدم که کجا میبرید. حتی خواستم با تلفن صحبت کردم که این کار رو مقصد آنها برای چی عملی میکرن. گفتم زیاد حرف نزن، این سپوریش از بالا از مقصد کدام بالا کی چون این سپوریش با شما داده است. مقصد من یکان جو نگرفتم. من خبر دارم که نسبتی من پرونده آغاز شده است، یعنی که در دستان من زالونه زدن بردن و من بعد در روح وقتی فهمیدم که در تلفن اون کس با کسی صحبت میکرد و اون صدای یک زن بود یا اون خانم علی مردان و گلچهران اون دارد دوستیتون است و به نفری که ما رو میبرد میگفت که به فلان جو برد. خب بالاخره دیدیم که ما رو به کروپسی به ریاست کروپسی بردن که در نزد پراکتور واقع است و با اون بینام رو وارد شدیم.
از صابر ولیف پرسیدم تفتیش پرونده او تا به کجا رسیده است؟
از روزی که پرونده آغاز شده است ما رو کسی باری هم نپرسید است. ما چندین مرتبه پیشترم با دادستانی تلفن میکردم، با همو دادستان با پرکرور صحبت کرده بودم که نسبت من پرونده آغاز شده است، چرا شما رو یک مرتبه دعوت نمیکنید. مقصد من بعد از بازگشتن این سازندگی بود، بنیادکاری بود، در خارج کشور به دست آوردم ملکه خودم رو میخواستم که در کشور خودم استفاده برم. اما متاسفانه بعد شخصیت هایی که به مثل مثال همین میرزا خانزاده جمشید که رتبه جنرالی دارن باری همه رو قبول نمیکنن. برای من خیلی متاسفانه یک نمیدونم علم آورم هست که چرا حجت هایی که من در دست دارم باری نمیبینن و بهای حقوقی نمیدین.
صابر ولیف و چهار همکارش را به ساختکاری قلابی و تندگرایی متهم میکنند، اتهامی که او قبول ندارد. مقامات تاجیک در گذشته نیز نسبت به او با اتهام تندگرایی پرونده جنایتی باز کرده بودند ولی سال 2020 اعلان کردند که او عفو شده است. صابر ولیف در رابطه با سؤال رادیو آزادی همکاران شما با چی دلیل بازداشت شدند چنین گفت:
همین نفران همه را شون برده بازداشت میکند از ماه سپتامبر سال 2022 که حاضر همین چهار نفر در دادگاه هستند. این نفر ها بله. از جمله اکتش و تبار من تبرف نکروز و وکیل ما را بردن چی کردن در موقت گو در سیزو چند وقت بازداشت بود، بعد در دادستانی بود مظفر قابل جان و اودیتری که شرکت ما را اودیت کردگی بود میرزایف بابیشو، همین نفر رو همه رو بردن و امروز حکمی عالی دادگاه حکمش رو صادر نکرده است. همین نفر رو با من همش همکاری من بودن، با من کار میکردن. اونها را بردن کدامش که تونستن ترساندن و گفتن که نسبتی همیا همین شهادت بردروخته فهمیدید؟ کدامش که شهادت بردروخ داد اونها را آزاد کردن و کدامش که گناهش را اعتراف نکرد امروز قضیهشون در دادستان رفته ایست.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده عفو سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایتی آزاد میشوند و صابر ولیف از کمترین چهره شناخته مخالفان بود که به وطن برگشت. اکثر مخالفان که در کشورهای اروپایی قرار دارند با جرم افرادگرای جستجو میشوند ولی خودی آنها این را تعقیب برای فعالیت های سیاسی می دانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیمه های نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما آهنگساز معروف تاجیک طالب خان شهیدی است که اخیراً برای تهیه یک برنامه کنسرتی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دین عینی به دوشنبه آمده است.
استاد، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید.
تشکر.
با تاجیک